بسم الله الرحمن الرحیم.
درس 20 خدمت نفس جناب آقای حسنزاده آمودی. از اکنم با مقدمات درس های گذشته عزیزان مسبوق شدن که یک موجود خاصتاً انسان در اثر دانش آموختن سیر حرکت شروع میشه، از نقص به کمال میرسه یا به حساب دیگری از قوه به فعل میاد. بنابراین صرف نظر از حرکاتی که در عالم ماده و حرکت میکانیکی مطرحه، حرکت دیگری در درون انسان مطرحه، و حرکتی که یه نوآموز از نظر علمی بشه یه متخصص و یه رشته. یه حرکت و حرکت بدن نیست، چرا که بدن برای او بی سوادو هم این بدن او حرکت کرد، وزنش زیاد شد، استخوانش طولش زیاد شد، قد و قامتش بلند شد، او حرکت هست در تمام موجودات زنده. اما یه حرکت دیگری است که در روان صورت میگیره، او آگاهی است، او علم است، او معرفت است، او دانش است. بنابراین ما از نظر اصطلاح روانشناسی و معرفت نفس او را ما میگیم حرکت. حالا در این پرسش و سوالات توجهی به این حرکت بود که آدم آنگاهی که در صدد کسب دانش نیست صدش وایساده، ولی که هر آنگاه مجلسی را یا مطالعه‌ای کرد، از برکت آن مجلس، از برکت آن مطالعه، هر یک کلمه‌ای که یاد گرفت یک گام در حرکت کمال قدم نهاد و طبعا قبلا نداشت. حالا گیر شما این مسئله برای هیچ کس پوشیده نیست که خب ما اگر واقعا در مجالسی بریم که مجالس قابل استفاده باشه، وقتی به خودتون مراجعه کنید قبلا من این نکات نمیدونستم، حالا 5 تا 10 تا مطلب یاد گرفتم، پس از نقص به کمال حرکت کردم، به عبارت دیگری از قوه به فعل دارم میرسم. قوه اینه که هر انسانی قوه و استعداد داره که پس کنی دانشمند بشه، عارف بشه. حالا یه قوه است که هر بچه که دنیا میاد یه قوه رو داره، بالقوه آدم است. سخن عرض کردم قبلا، ابوالفضل قارمتی میگه همه موجودات یک بار به دنیا می آیند جز انسان و مرغ، که مرغ اول بیزه زاید، سپس از بیزه مرغ زاید یا نزاید. میدونید چقدر واقعا تخم مرغ ها مصرف میشه و تو شیرینی فروشی، تو بستنی بندی، تو خوراک مردم، تو کیک سازی، از این کنم تا تو 1000 تا تخم مرغ یکیش بشه مرغ، شرایط براش اقتضا. حالا بنی آدم هم اول بشر زاید، سپس از بشر انسان زاید یا نزاید. یعنی کلا اینه که دنیا میان بچه آدم استعداد دارن آدم بشن. حالا آیا آدم بشن یا نشن؟ ولی بدونید که اکثرا آدم نمیشن، از دنیا میرن. به قول جناب بابا طاهر، به هر الفی الفقدی برایو مان الفم، که در الف آمده است. هر از 1000 سال یه آدم پیدا میشه. حالا کلا و جناب مولوی که بی شیخ گرد شهر همگشت با چرا، تذبیب و درد ملولم و انسانم آرزوست، گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفتم که یافت می نشود آنم آرزوست. بگذاریم، پس اونه که دنیا میان همشون آدم نمیشن، لا در یک حرکت معرفتی، در یک حرکت عارفان که او لازمه هم علم است و هم عمل. حالا اینجا تکیه روی همون دانش و معرفته که پس ما یه حرکت دیگه ای داریم علاوه بر یه حرکتی که شما مثلا فرض کنید از مالیابات تشریف آورید اینجا، حرکت جابجایی فقط بدن در حرکت. اما حالا اینجا سوال همین که ما پس یکی دیگه ای هستیم که با کسب معرفت یه حرکت در درونمون ایجاد میشه، هر کلمه یک گام برامون تا برسیم به اوج دانایی که واقعا بدانیم همه چیه. اونجا مثلا غایت و مطلوب و کمال انسان است. حالا نظیرش فرض کنید که به اصطلاح به عنوان حرکت جوهری، مثلا مثال قبلیمون در یک سیب بود که اول جوان است، بعد کم کم شکوفه است، شکوفه تغییر میکنه، بعد ریز ریزه در خود ذاتش تغییر هم کیفی هم کمی میشه، یعنی هم کمیتش بزرگ میشه هم کیفیتش عوض میشه. یه وقت مزه نداشت، بعد مزه گس داشت، بعد مزهش کم کم ترش مزه میشه، بعد کم کم شیرین میشه. حالا پشت سرش باید کنید رنگش هم مادام در تغییره، پس یه حرکت هست. یعنی اگر واقعا با یه دوربین دقیق عکس برداری بشه، هیچ ساعتیش نه ساعت قبلش نیست. حالا برای اون کسی هم که در راه کمال بیفته کلن این گونه است که یه حرکت در هر محفل علمی. و نکته دیگری که آخرش برمدن این بود که یه وقتی هست که استاد نیست اینجا، مطالعی هم نیست که بگید از کتاب و پلان استاد یه استفاده میکرد. خودتون دارید به دنبال یک چیزی تفکر میکنید، اندیشه میکنید، فاعل کی بود، شاگرد کی بود، خودم، استاد کی بود، خودم، حرکت کننده کی بود، خودم، رسیدم هم به مطلوب. خیلی وقت هستید که واقعا دنبال مطلب که هستید به نتیجه می نسید. سفرس کنید یه محصولی که یه مسئله ریاضی رو داره فکرش میکنه، ایکس و ایگرگش دو مجهولی حل میکنه، از مجهول به معلوم میرسه. کی بود؟ خودم بودم. کمال در کی حاصل شد؟ خودم. استاد کی بود؟ خودم. پس یه نکته دیگه اینجا نتیجه میشه که انسان در اثر تفکر و پژوهش میتونه باز حرکت بکنه. یه حرکتو در درونش هست. سوالی که کردم که انشالله بر میگرده به جلسه بعد، کم کم داریم میرسیم به اصل روان، که با اینکه روان خودتون هستید هنوز ما معرفت نفس پیدا نکردیم، چون اینجا کسی دیگه که نبود، رو سلول بدن هم چیزی اضافه که نشده، دستم که طول زیاد نشد، حجم سرم هم زیادتر نشد، کی پس حرکت کرد در درون من؟ حالا یا بفرمود با اندیشه، یا بفرمود با مطالعه، یا بفرمود با استاد، اینه که داره قدم به قدم میره جلو. کیه؟ اندامم که نیست. اگرم کسی مثلا تصور کنه سلول های مغز، سلول مغز وسیلن با باشه، هیچ اصلی در سلول مغز قابل حرکت نیست. او که داره از نقص به کمال میره، از قوه به فعل میره، او کیه در من؟ ریز ریزه داریم خبر میشیم که یه موجودی دیگه با این بدن 60-70 کیلویی هست و نقص و کمال هم داستان او هست، داستان و او هم جاودانیه. ای وسیله میره زیر خاک، اما او که از نقص به کمال میره و با کمال هم میتونه او دنیا بره، یا خدای نکرده با نقص بره، او این بدنو نیست. تا همینجا خدمتون باشه. خلاصه درس 20. اگر امروز از شما پرسیده می شد که به کجا می روید، جواب می دادید به سازمان فرهنگی حسینیه شهدا. برای چه؟ برای استفاده از مجلس گفت و شنود. از این جلسات چه استفاده بردید؟ در هر جلسه چیزی از جهلم کاسته و به علمم افزوده شد و در حقیقت از تاریکی به روشنایی می آیم. از این روشن شدن چه بهره بر می گیرید؟ می خواهم بدانم کیستم، از کجایم و برای چه کار آمدم و در نتیجه این باقی مانده زندگیم جهتدار شود. از عبث و بیهودگی به در آیم. مگر اینها را خود نمی دانی؟ اگر می دانستم نیازی به شرکت در این جلساتم نبود. آن کس که شما را از ندانستگی به دانایی می رساند کیست؟ فلانیست. مگر او خودش اینها را می داند؟ اگر نداند چگونه به ما می آموزد؟ و او هم خود اظهار می دارد که از اساتیدش آموخته. با این مقدمات برای ما روشن شد که علم از راه پرسش و کاوش از گفتار دیگران حاصل می شود. اندیشه و تفکر در این راه یار و مددکار انسان است. بنابراین با مطالعه و یا گوش گرفتن و تفکر آدمی از نفس به کمال و از قوه به فعل و از ظلمت جهل به نور می آید. از این جهت تحصیل علم و تفکر را بالاترین عبادت دانستم. در درس استاد ممکن است بفرمایید مخرج ما از قوه به فعل استاد بود، اما در آنجا که با اندیشه و تفکر مشکلی را حل می کنید و از مرتبه جهل به علم می رسید، بیاندیشید که مخرج شما از جهل به علم کیست، چون به غیر از شما کسی در این کار دخالت نداشت. پایان. کلمه شماره 35. آن که در باطن و ظاهر خود تأمل کند بدین حقیقت می رسد که هیچگاه باطن از ظاهر غافل نمی شود، حتی نائم در نوم خود و ستران در ستر خود، لذا به اصابت کمترین عذاب و علم بدانها آگاه می گردید. پس نفس مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم می باشد. از اینجا زیادت بصیرت حاصل کند که باطن عالم عین حیات و علم و آگاهی است. هیچگاه از ظاهر غافل نمی شود، اما ظاهر بر اثر اشتغال به غیرش از باطن غافل می گردد. لغت نائم خفته، نوم خواب، سکران مست، سک مستی، عذاب اذیت، علم با همزه درد و رنج. لا تأخذ و سنتون ولا نوم آیه قرآن آیت الکرسی، نه او را چرت میگیرد نه خواب. یکمی ظاهرش سخته ولی که خیلی آسونه، ولی که یه دریست انشاءالله به سوی معرفت خودتون. هر کسی که در ظاهر و باطن خودش نگاه کنه، کار به بیرون نداشته باشی، ببینم یه چی با منه که این بدنو خواب میره اما او خواب نمیره، یه چی با منه که این بدن اگر خدای نکرده شراب بخوره مست میشه اما او مست نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که او نه اهل خوابه نه اهل چرته. این کیه با منه؟ دقت بفرمایید. خیلی وقت بوده که مثلا شما بعد خوابیدید فشار میاد به قلبتون، خودتون عرض میکنم یه خوابای گاهی میبینید که اصلا بیدار میشید، بیشتر یه خوابای ناراحت کننده مال موقع پرخوری شبه، گازهای معده زیاده، یه خواب وحشتناک میبینید که مثلا یکی میخواد خفتون کنه، بلند میشید دو سه تا آروغ میزنید روی دست دیگه میخوابید، یه کمی حالتون جا میاد. چی بودی خواب رو مجسم که ایشون بلند شید؟ گاهی هست در مناطقی که پشه هست طرف هم خواب ها همون دست چی میاره پشه رو میزنه آقا، گاهی هست لاب میاد رو دهنتون شما هم خوابی دست رو میاد لاب میزنه آقا، این دست خسته میشه و طرف هم خوابه تو خواب از این دست رو دست دیگه میگرده. این چیه؟ من که خوابم، من که اصلا درده. به مجردی که حس درد اومد او سرکلش پیدا میشه، مده میشه او بیداره. حالا اینه که وجودتون هست، چون نفس و روح یک تجلیست از حضرت حق تعالی و بنابراین یکی از راه های آشنایی با خدای تعالی شناخت نفسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس بنابراین او از بدن غافل نمیشه، باطن شما از ظاهر شما غافل نمیشه. یا حالا فقط ظاهر من دارم میگم، یعنی رو فیزیولوژی کل بدن اصلا کلن نشون میده خبر دیگه. ببینید معده شما گوشت بد که خوردید میزنه بیرون، این علمش از کجاست؟ اما شما میگید استفراغ، اما استفراغ از نظر فیزیولوژی یعنی که این به درد من نمیخوره، بریزش بیرون.
پرویش پتراخ میکنید، یادم اسهال میبینید خود نوع فضولات سمومات و بدنی که تونتون خارج میشه که بدن به حال آرامش برگرد. در کل فیزیولوژی بدن یه همچی وضعی وجوده. کیه؟ من که در کار نیستم. یک کس دیگه است که ایشون میفرمان مظهر او ذاتیه که میفرمان الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نه خدا خوابش میبره نه خدا چرتش میگیره. نمودارش در خودت هست که این نفس شما و روح شما نه خوابش میبره نه چرتش میگیره. شما خوابیدید، قلب داره کار میکنه، ریه داره کار میکنه، دستگاه گوارش داره، فقط شما خوابید، یکی دیگه داره در دستگاه کار میکنه. اگر میفرمان اینو که در حاصل براتون شد، خوب میتونید بفهمید که در کل عالم همطور که در بدن شما روحیست و باطنیست، کل عالم هم روحش ذات حضرت احدیت است که او را نه خواب است و نه چرت و او حاکم و قیوم. این دستگاه عظیم آفرینشه و یکی لحظه از عالم غافل نیست. رفیق گناهکار، خواهر گناهکار، برادر گناهکار، خود بنده گناهکار، باید بدانیم که آن گونه که نفس ناظر حتی به یک سلول کوچک پوستیه که یه پشه عینیش کرد تو این نفس بیداره و حواسش هست. بدانم که در هر گناهی ذاتی با من و عالم هستی وجود دارد که او حی قیوم عالمی است که به سر تا سر اجزاء آفرینش آگاهی و حقیقت اصلا حیات عالم اوست و به حیات کل شهر. حقیقت علم عالم اوست و اوست علیم به کل شهر، قیوم به کل شهر. این نکاتی است که سرنخ‌هاییست انشاءالله از درس معرفت نفس. من عرف نفسه فقط عرف ربه. دیباچه بند بکسل باش آزاد پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز ارث و عیب کلی پاک شد. پایان. بند عرض میکنم برای روح انسانی تعلقات هست که انسان به دنیا میچسبونه. هر آنچه تعداد تعلقات بیشتر، بندها و زنجیرها بیشتر. از این جهت خدای تعالی در دومین سوره قرآن به حبیبش محمد ابن عبدالله فرماد و تبتل الیه تبتیلا، گسیخته شو برکنده شو به سوی او گسیختنی. در کل باید بدانیم که هر آن کس که تعلقاتش بیشتر، یعنی اموالش بیشتر، طبعا گرفتاری بیشتر میشه، بچه‌هاش بیشتر گرفتاری میشه، مستقلاتش بیشتر دهت و شغل داره گرفتاریش بیشتر میشه. حالا دنیا هستیم، چاره نداریم به یک سلسله مسائل، ولی بدونیم که راهش اینه که یک بدانم من محدودیت دارم، چون هرس نامحدوده اما انسان محدود است. تمایلات ما، یکیش فرض بفرماد خوراک، اوه چقدر میتونیم بخوریم. گاهی بعضیا دعوت میکنن، حالا 5 تا مهمون داره، یه میز مفصلی چیدی، بابا این میزی که شما چیدی من چقدرش میتونم بخورم؟ چرا افراط میکنی؟ خب حالا گیرم برای شمایی که دعوت دارید یه بشقا پلو میپختن، تا حالا 50 تا قاب پلو چیدن، چه تفاوتی کرد؟ چون من که شما 50 تا بگذار بیشتر از یه بشقاب که من نمیتونم بخورم، خب فایده اینا چیه؟ ما گیره من فهمیم اشکال سری که نمیتونم، یعنی تصور میکنم
آقای ثروتمند از یه بدبخت زیادتر میخوره. اگرم باقیم کم بوده که بخواد دقت بفرمود ممکنه او خوراکهای لذیذ بیشتر بخوره، اما باور بفرمود نوع مستضعفین خیلی پرخورتر هم تا او از ایران. از کنم این فورد کسی که اختراع اتومبیلی کرد در سایه همین اختراع همچی کارخونه هم دادن بیرون به بچه‌ای یا نسله‌ای چی باج میدادن، نمیدونم هنوز هم هست یا نه. دومیش یعنی بچه یه پرد مختره ثروتمندترین مرد آمریکا شد. من یه وقت تو مزرعش داشت میرم، یکی از این رعیت ها کلیت ماست و خیار کرده بود، داشت با دستش میخورد، این داشت میرم جلوش بلند شد گفت بشین بخور، یه هم تو بایستاد تماشا کرد، یکی همراش بود گفت آقا تماشا چی میکنی؟ گفت باور میکنی همه ثروت و محاضرم بدم و اشتهای ایری داشته باشم؟ این بنده خدا زخم معده داشته، مثلا آرزو پرکن یا باشق ماست خیار داشت. باور بپرماد اکثر داراها نوعا گرفتاری یا کلسترول یا قند خونه یا زخم معده. حالا گاهی ها میبینید یه نون سنگکی فلان عمله استده، یه کاسه یه پره آبوش کله پاچه همه نونو رو کرده تو کاسه و کلیت کرده تا دستش هم میلیسه تا کاسه هم میلیسه. حالا این کدومش بیشتر میکن؟ حالا باور بفرمون نوع ثروتمندان گرفتار کمبود اشتها هست. میخوام بتونم کنم حالا یا ثروتمند یا فقیر ما محدودیم، هزار میلیون پس دست شما باشه یه بشقا پلو بیشتر هم تو بخور. حالا یک پارک منزل شما باشه، چقدرش مورد دید شماست؟ چشم شما چقدرش میبینه؟ یعنی کلن در تمام مسائل امیال انسان که وقتی نگاه کنید میبینید محدودیت وجود داره، اما متاسفانه حرص هیچ وقت کم در وجود انسان نمیشود. امید الان از نظر سیاسی آمریکایی ها فعلا همه چی دارن، از نظر نعما بالاترینش اونجا، از نظر معادن بالاترینش اونجا، از نظر ثروت و طلا بالاترینش اونجا. حالا معزاده دنیا کمیشه، همه دنیا الان دست گذاشته و کمیشه، الان داره میپرسه برای تسخیر کرات آسمان. خب این حرص بشر کی کم میشه؟ یه داوود ساسونی عرض میکنم که این وقتی که معادن آفریقای جنوبی کشف شد، ایشون کل معادن رو خرید و شد ثروتمندترین مرد دنیا در قرن 18 کلیمی هم هست. یاد میکنم آخر عمرش به یه ماخولیای گرفتار شد، پیش همه یه اطباء رفتن گفتن آقا بدن سالمه، یکی معرفش کرد به یه آقای پزشکی، پزشکو هم عرض کردم باز ناساعتانه گفتن این روان پزشکو آقا هیچ واکیب نیست، شما همه ناراحتی برای یه گسترش اموال، تو هر مملکتی یه عالم چی داره؟ این داره یه گوه اینا جمع دخلش آزار میده، تو کارشون بکن یا بیه ببخش امور خیریه و غیر ظالب که ثروتو کم میشه، یا اگه نمیتونی همه شما تمرکز کن یه جو که اولی نمیتونم اما دوبامی میتونم، تمام ثروت تبدیل که به جواهرالات و طلا و شمش و اینا یک کاخی هم درست که از دیوار سروب یه متر سروب یه خزانه درست با یک کلید و یک در عظیم آهنی. بعد هم حالش خوب شد، دکتران تشکر کرد، هر از یه ایمان میمد خودش درورم رو خودش میبست که من با دار کسی اصلا اینا رو ببینه، اینا رو حاضر قائب میکرد گردگیریش میکرد برمیگشت منزه، یه با آقا گم شد ای بر بگرد و بر بگرد هر چی گشتن پیدا نکردن، اینجا آشنا او آشنا. یه 30-40 روزی گذشت تقریبا ناامید شدن، یه بنده خدا گفت بابا شاید توی خزینه باشه، آمدن عرض میکنم با او گرفتاریه که خودش درست کرده بود شکندن درار شکندن، وقتی دن بوی لاش گندی افتاده باد کرده جسد و 40 روز اینجا بوده. معلوم میشه عرض میکنم این کلید تو در میشکه و ایشون نمیتونه درواز کنه، هرچی لنگ و لغت میندازه خب زندانه که خودش برای خودش درست کرده، هرچی میکوبه کسی به پریادش نمیزه، خودکارم نداشته، خودکار بیکم نداشته، مدادم نداشته، کاغذم نداشته، عرض کردم از شدت گرسنگی دستش میجبه با خون دستش رو دیوارش یه جمله نوشته که این جمله واقعا یک جمله آموزنده است.
نوشته به هوش باشید که ثروتمندترین مرد دنیا از گرسنگی مرد. یعنی اونجا حبا بوده، تشنش هم معلوم میشه نبوده، چیزی که مرگش رسونده گرسنگی. حالا یک کسی هم میبینید پشت کوه هست، خدای تعالی براش میرسونه. یک کسی هم اینگونه هست که حالا هر سما تمام نمیشه. کلن از کردم برای بیرون آمدن از این تعلقات، مثلا فرض کنید آنجا که خدای تعالی میفرماید از صلات معراج، معراج یعنی عروج، یعنی بالا رفتن، از صلات معراج المؤمن. ببینید این آدم میخوام بیریم بالا تو نماز، یک گرفتاری همه منها خیلی هم مراجعه بنده میکنن چی کار کن. همه موقع که شما خواستید نماز بکنید این تعلقات میاد جلوتون. هرچی تعلقات بیشتر باشه ما بالا نمیتونیم بریم. مثل که پرس کنید یه چتر باز یک سنبزنه سنگین رو بنده به پاش فوری سقوط میکنه، ما میخوام بریم بالا امکان نداره. فرمودن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون دست بگیرید به بند خدا بیو بالا. حالا من 100,000 وزنه به بپام هست، چجوری میتونم با بند خدای تعالی برم بالا؟ عمر ابن عبدالعزیز تنها خلیفه عمری بود که آدم ظاهری بود و به اهل بیت هم خیلی ارادت داشت. فدک هم دوباره برگردان به بنی هاشم، کاری که جلوتری ها کردنشون نقص کرد. یه رو گوینده میگه رفتم خدمت ایشون، باش نون و خورما میخورد، یه تکه نونی برداشت به من گفت که آیا این معده آدم سیر میکنه فلانی یا نه؟ گفتم چه عرض کنم؟ یه تکه دیگه گذاشت روز 4 تله خورما بودش، با این چه تو؟ گفتم مثلاً یه آدم سیر میکنه. آدمی که با این تکه نونو و با این خورما و شکمش سیر میشه، چه حاجت که این همه تو دنیا بود و به دنبال ثروت و جاه و مقام؟ فرمایش قرآن است، سوره اسراء آیه 100. بگو یا رسول الله اگه همه ذخایر عالم هستی رو بدن به شما، باز میترسید از انفاق در راه خدای تعالی؟ میترسید که کم بشه؟ و بوده باشد انسان یه موجود حریص. در آیه دیگر خدای تعالی میفرماد ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خدای تعالی دوست نمیداره هر انسان به خود نازنده متکبری. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اونا که هم خودشون بخل میکنن هم امر میکنن به دیگران که حواست باشه پولت نبخش، خرج زیاد نکن. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و پنهان میدارن آنچه که خدای تعالی از فضل خودشون به ایشان داده. حالا ببینید در امر معنوی هر چی میتونید حریص باشید، در امور معرفت الله، در عبادت، در علم حرص خیلی خوبه. چرا که اونجا گنجی شما ندارید، بی گنجی. کل به آن یزیق و به ما جو الپیه الا به آن علم یتسه، فرمایش جناب امیرالمومنین. همه ی ظرف ها با مظروف خودش گنجش کم میشه الا ظرف علم که روح جانه و هر چی بریزی توش پایانی نداره. عظمتیست در راه شما که حالا با معرفت خدا، با عبادت خدا، با علم شما گنجت کمبودی نداره، اونجا هر چی میخود حریص باشید. اما فایده حرص در امور مادی برای ما چیه؟ معاذ جبل به بایزید نوشت، دو عارفن ایشون نوشت به بایزید که من از کثرت نوش شراب محبت در گوشه افتادم و بیرون از خانه نتوانم. بایزید برش نوشت و اما دیگران دریاهای زمین و آسمان در کشن و هنوز لب تشنه باشن. این دلالت داره به عظمت روح و جانش که این گونه حساب میکنه. جناب شبستری همین حرف زده، یکی بینی فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و میخا، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریا دل رند سرفراز، در آشامیده هستی را به یک بار فراغت یافته ز اقرار و انکار. بنابراین در بند هرچه
باشی آن بند توست، تاوس عبدت دینار، تاوس عبدت درهم، تاوس عبد بطنه، تاوس عبد فرجه. فرمایش جناب امیرالمومنین، هلاک شد آن که بنده پول شد، هلاک شد آن که بنده درهم و دینار شد، هلاک شد آن که بنده شکم و فرج خویش شد، هلاک شد آن که بنده لباس شد. تا بر نخیزی از سر دینار و هرچه هست، با یار خویشتن نتوانی دمی نشست. عاشق ندید در حرم دل جمال یار، بی غیر یار تا در اندیشه در نبست. حالا جناب مولوی با آن که از کردم می فرماد آدمی همچون کوزه است که بیشتر از یک کوزه نمیتونه جا بگیره، بله، و حالا در کنار دریا باشه که طبعا حرص برای او سودی نداره. بعد می فرماد معذالکی که کوزه است، کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. داستان صدف این که خدا ما اعتقاد میکردیم که صدف که حیوانیست میاد رو سطح دریا، 4-5 قطره باران میبله و این میره زیر دریا، این قطرات باران در شکمش تبدیل میشه به مروارید. این اعتقاد قدما بود. جناب سعدی هم داره که قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گر او هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید که شد نام بر لؤلؤ شاهوار. حالا خود جناب صدف تو کجا هست؟ تو دریاست همه آب، اما قانع است به چند تو قطره بارون. به ناچار چون قناعت دارد، یه قطرات بارون در شکمش مروارید میشه. اونایی که واقعا کم میخورن به یقین بدونید که این خوراکو تو بدنشون تقویت میشه. او که پر میخوره به هیچ طریق تقویت و کم خوراره نداره. نتیجتا ما متاسفانه درس به هیچ جو نمیرسونتون. حالا چه کار بکنم که از حرصم کاسته بشه؟ ایشون دستور داده هر کرا جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک. تا عشق خدا در نهادت نیاد، چشمت به دنیا هست و حرص دست از شما بر نمیداره. جمله جناب امیرالمومنینه. تو حدیث معراج هم عرض کردم الهی لم یکن حول فانتقل بهی عن معصیته. جناب امیرالمومنین میفرماید پروردگارا هیچ قدرتی برای که جلوگیری معصیت بکنم نمیبینم در خودم. علی میفرماید الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، الا در آن ساعاتی که عشق تو من بیدار کرده باشه. اونجایی که عشق آمد، معصیت و شیطان رخت بر میبندد. عشق ای جان آفرین، ای جان ستان، عشق ای چون بوی گل اندر نهان، عشق ای مشاطه گلهای با، ای بساط آفرینش را چرا، عشق ای آینه دار روی دوست، ای تو ما را رهنمون تا کوی دوست، عشق ای روشنگر جانهای پاک، دستگیرم شو که برخیزم ز خاک، چاک کن از گرد آلایش دلم، سبز کن با آب لطفت حاصلم، مشت خاکم را به رحمت پاک کن، خاک را هم پایه افلاک کن، ای همه ذرات عالم مست تو، بود نابود جهان در دست تو، هرچه دارم از تو و احسان توست، گر ببخشی یا بگیری آن توست. و صلی الله علی محمد.